بله بله قطعا همینطور هستش. یعنی ببینین، حالا من منظور شما رو دقیق اینجا متوجه نشم که یعنی آیا اگر دختر خانواده پسر وضعیتشون بهتر باشه دختر نتونه با این کنار بیاد.
شما فرمودید که خانواده پسر بهتره که یه مقداری بالاخره متمول تر باشه نسبت به خانواده دختر. من میگم اگه خانواده حالا در واقع پسر متمول باشه، خب دختر خانم توی فشار قرار میگیره،
اذیت بشه،
اذیت بشه، بدن سرکوفتی زده بشه.
یک مقدار رو ما میگیم، یعنی کفیتی که خیلی محسوس نباشه. البته من یه تبیین و تفسیری تو این زمینه داشته باشم منظورم چیه. ببینیم بالاخره دختر وقتی ازدواج میکنه تمایلش به اینه که وارد یک زندگی بشه به صورت عمومی، که زندگیش بالاخره یا در حد پدرش باشه یا بالاخره یه ذره بهتر از او باشه. ولی اگر یه جایی توی یک ازدواج، حالا اینم میگیم بالقوه و بالفعل داره ها، یه موقعی ببینیم بالقوه ما میبینیم مثلا دختر خانم میره خونه پدر شوهرش، میره نه الحمدلله اینا هم در حد خودشون هستن، خیلی شاید اذیت نشه. لذا این شأنیتی که ما حتی در احکام فقهی هم داریم همینه دیگه. مثلا میگن دختر یه موقعی تو خونه زندگی میکرده که این مثلا یه خدمه هم داشته تو خونه، کاراش
یکی فرقو بزرگ شده.
بله، لذا میگن بعد این رو زمینش رو در خانه شوهرم براش فراهم بکنن. یعنی اگر شأنیتش این بوده، مگر اینکه خودش راضی باشه بگه نه من تو اونجا به بابام اینا میگفتم بذارین کارام رو خودمون انجام بدیم، ولی اونا میگفتن اینجوری. ولی موقع نه، این انتظار رو داره. این مسئله کفیت یعنی این، چون اونجا ممکنه این خیلی آزار ببینه وقتی که ببینه این اختلاف سطح وجود داره. ولی از اون طرف هم باید ما بینو دقت بکنیم. من فرمایش حضرت عالی که خیلی به جا بودش که موقع شما بینید خانواده پسر تمولشون بالاتر، لحاظ مالی وضعیت بهتری دارن، بعد دختر وارد این زندگی بشه، حالا اونا سرکوف بزن که تو از خانواده پایین تر بودی، لحاظ مالی پایین تر بودی، حالا وردی ما رشدت دادیم، ببین الان تو ناز و نعمت قرارت دادیم، که اینها قطعا بیجاست و این حرفا میتونه آزار دهنده باشه برای دختر. اونجا لذا برای همینه که ما ازدواج رو مجموعه ای از ویژگی ها و خصوصیت ها میبینیم. یعنی ببینید اگر تو خاطرتون باشه من گفتم شروط لازم یکیشی بود اخلاق بود. بله، یعنی این خانواده علاوه بر اینکه یه ذره سطح مالیش بالاتره، لحاظ اخلاقی هم خوبن. یعنی سرکوف بزنن، منت بگذارن، نمیدونم دختر رو خدای نکرده شخصیتش رو خورد بکنن. یعنی اون اخلاقی اینجا کمک میکنه که این رو به نوعی چیکار بکنه، بالانسش بکنه که این مشکل رو شکل نده. حالا ببینید پس در سن ازدواج هم همینطوره، جز ملاکای ترجیحی محسوب میشه. اصل بر اینه که پسر یه مقداری لحاظ سنی بالاتر باشه، حالا اگر خواست مساوی باشه یا پایین، بعد این رو یک مشاوری بررسی بکنه بگه اینها قابلیتش رو دارن، میتونن مثلا پیامکی که حافظه 18-19 سالش بود، دختر خانم مثلا 14-15 سالش بود.
بله.
اینجا واقعا نیاز به یک بررسی داره. ممکنه سن دختر واقعا 14-15 سالشه ولی توانمندیاش خوبه، به یک رشد فکری رسیده، به یک رشد جسمی رسیده، توانمندی هایی که یک زندگی مشترک لازمه تا حدود زیادی اینا رو کسب کرده. خب اشکالی نداره این
اختلاف فکری هم در واقع رسیده باشه،
ازدواج هم انجام بدن. ولی یه موقعی هستش نه، ما میبینیم اتفاق بالعکسه. یعنی این دختر خانم درسته 14-15 سالشه ولی هنوز اندازه بچه های مثلا 9-10 ساله، لحاظ فکری، لحاظ توانمندی هاش، لحاظ اینکه آیا میتونه یک زندگی رو راهبری بکنه، زندگی رو بالاخره شکل بده، آیا میتونه اصلا مفهوم زوجیت رو بفهمه، در یک زندگی وارد بشه که دیگه اون منیت‌های دوره کودکی رو باید بذاره کنار.
بله.
باید به یک مرحله‌ای برسه که بتونه با یه فرد دیگه زندگی مشترکی رو شروع کنه. اگر این توانمندی‌ها رو داره، تو شکل گرفته، هیچ اشکالی نداره که این سن مثلا 3-4 سال اختلاف رو با پسر داشته باشه.
بله، تو واقعا یه بزرگواری میگفت که قدیما همون 13-14 سالگی ازدواج میکردن، ولی حالا یه بنده خدای پاسخ داد گفت 13-14 سال قدیم خب خیلی
فرق کرد. البته همین الانش هم ما در کشور عزیزمون ایران داریم نقاطی که من میشناسم، این نقاط رو که دختران واقعا تو سنین 10-11-12 سالگی خیلی توانمندن.
بله.
چون بهشون تو محیط خونه بها داده شده، توانمندی هاشون رو افزایش دادن. ببینید الان یک اختلافی هم بیرون هست، نمیدونم دیدی تو مطبوعات بین مثلا برخی از کارگزاران. بله. خب ببینین، این از یک جهتی ممکن این حرف درست باشه، یعنی ما بالاخره کودک رو نباید ببریم تو فضای ازدواج. ببینیم ما متاسفانه اون مسئولینی که متولی این امر هستن به این دقت نمی کنن که ما باید فرزندانمون رو بر مبنای یک تربیت دینی تربیت کنیم، رشد پیدا بکنیم. مثلا یکی از شاخصهای رشد از گذر از دوره کودکی به نوجوانی استقلال، استقلال فکری، استقلال رفتاری،
بله،
استقلال عمل کرده. ولی شما الان میبینیم حقیقتا اینه، یه دختر 23-24 ساله هم یه موقع پدر مادر یه جوری بارش میانن، سنش 23-24 سالشه ولی این هنوز کودکه. یعنی اونم بیاد پیش من مشاور، میگم نه اینو هنوز بتونی یه سر رشدش بدید، یعنی به درد ازدواج نمیخوره، یعنی وارد زندگی یکی بشه او رو بدبخت میکنه. یا پسری ممکنه 27-28 سالش باشه ولی واقعا وقتی نگاه میکنید میبینید بچه. یه موقعی من در یکی از دانشگاه ها میرفتم، طبعا یه اتاق مشاوره ای هم داشتم. بله. مشاوره میدادم، میومدن دانشجو به ما مراجعه میکنن. یه موقع یه دانشجوی میشناختمش بیرون اتاق مشاورم، بالاخره تو فضای عموم دانشگاه، جوان خوبی بود ولی واقعا بچه بود. یه خوی اومد پیش من درد دل که حاج آقا رفتم به بابام میگم زن میخوام، میگه تو هنوز بچه ای، دهنت بوی شیر میده. منم به شوخی گفتم که واقعا همینطوره، دهنت هنوز بوی شیر میده. خنده کرد، حاج آقا دیگه شما چرا اینا میگی؟ خودم میبینی چرا؟ خودم یه سوال از تو بپرسم، تو همینا جواب بده. اگر پدرت بگه این ماه پیش رو نان خانه به عهده تو، پولش هم من میدم ها، ولی سفره بدون نون نمونه، آیا الان انقدر مسئولیت پذیر شدی که بتونی این کار رو انجام بدی؟
بله.
یعنی خودت خودکار نگاه کنی، مدیریت کنی. یه خنده کرد و گفت آقا فکر کنم ما کامل بینون میمونن. گفتم ببین
حالا بحث جور کردن پول برای خریدن نون یه طرف قصه هست، این که حالش داشته باشی بریم تا نونوایی تهیه بکنی بیایم، اونم یه طرف قصه هست.
ولی اصلا مرد که میشه وقت این اتفاق میفته، نه اینکه شما ساعت مثلا 7 صبح 6 صبح الان برین تو نونوایی ها ببینیم بنده خدا این زنا و خانما اومدن تو صف نون بخرن برای شوهراشون. بله. که مثلا بلند نشدن. نه، مردانگی مرد، رشد مرد اتفاقا به همین ویژگی هاشه، بعد اینجوری رشد بدیم. یه عزیزی همین اخیراً به من میگفت، یه بحثی ما داشتیم پای صحبت ما نشسته بود، بعدش اومد گفت حاج آقا شما واقعا راست میگی. میگفت من 4-5 سالم بود میرفتم نونوایی، میگفت قدم و چشمم به این پیشخون که پشتش نونوا و شاطر و پول بگیر نونوایی بود نمیرسید. میخواستم پول رو بدم، بعد میپریدم بهش میدادم پول رو.
بله.
یعنی از اون سن من میرفتم برای نون خریدن. مو الان میبینم بچه هام بزرگ شدن، نوجوان و جوان، بهشون میگه دوتا نون بخر قرولند میکنن. خب ببینید این بچه هنو بچه است، یعنی ولو نوجوانه ولی اسمش رو باید بذاریم بچه.
بله.
ولی زا تو ازدواج هم ما باید اینو دقت بکنیم. یکی از نکاتی که حالا انشالله باز ما توی جلسات آینده توی ملاک های خانواده موفق میگیم، یه کلید واژه است، یه کلید واژه تحت عنوان آینده نگری. یعنی الانم دیدین مرسوم شده مثلا بحثای آینده پژوهی، آینده نگری. تو خانواده‌ام واقعا همین باید باشه. من وقتی قدیم یادتونه، حالا شاید تو خونه های ماها هنوز اتفاق می افتاد، مثلا خواهره که به دنیا می اومد، مادر از همون روز اولی که این بچه به دنیا می اومد ازدواج اونو کلید می زد.
بله، شروع کرد به جهیزیه تهیه کردن. احسن،
بازار می رفت مثلا یه دست قاشق چنگالم می خرید، می زاشت که می گوید این جهیزیه مثلا خواهرتون یا دخترم.
بله.
خود از اون موقع توجه می کردن، ولی الان می بینید نه، مثلا دخترش های 20 سالش 21 سالش همین اخیراً یه بزرگواری باز این رو به من میگفت، مثلا خواهرمو 20-21 سالشه، مادرم زنگ زده که فردا تولدشه چه عروسکی براش بخرم.
عجب.
حالا این مثلا میخواد وارد یک زندگی مشترک بشه.
خب خیلی متشکرم بزرگوارید، ممنونم از توضیحات شما. یه مقداری توضیح پیرامون این بحث سن ازدواج به درازا کشید ولی لازم هستش. و با توجه به اینکه سوالاتی که به دستمون رسیده پیرامون این مسئله ظاهرا خیلی مردم سوال دارن، شنونده بزرگوار، که سعی کردیم حالا توی این فرصت یه مقداری راجع به اونها صحبت بکنیم و پاسخ بدیم. یه جوری نباشه که والدین گرامی که الان وقت ازدواج فرزندشون هست بگن که حالا برن ازدواج بکنن درست میشه. نه، واقعیتش این هستش که ما قبل از اون باید یک سری مهارت‌ها یا آموزش ببینیم، یک سری دوره‌های مشاوره رو بریم ببینیم، و با توجه به حالا علمی که الان وجود داره در این زمینه خیلی کارها راحت‌تر شده و میتونیم با در اختیار گرفتن این تجربیاتی که الان هست در جلسات مشاوره و البته مشاوره خوب، این رو هم تاکید بکنیم دیگه، حالا هر در واقع مشاوره خوبی نمیتونه باشه، استفاده از بالاخره مشاوره دینی، مشاوره‌هایی که در واقع تجربه داشتن در این زمینه، و اینکه مشخص میکنه که ما چه حدود و سغوری رعایت بکنیم توی بحث انتخاب خواستگار که مشکلات بعدی برای خودمون رقم نزنیم، هم برای خودمون هم برای اون دو عزیزی که قرار زیر یک سقف زندگی بکنن. خب دوستان عزیز شنونده، من این نکته رو یادآور بشم که تا به امروز 22 مورد استاد ترشون زحمت کشیدن راجع به خانواده‌های موفق، این رمز و رازی که در این زمینه وجود داره صحبت کردن. خود اینها یک کلاس مشاوره خیلی خوب میتونه باشه، میتونید مراجعه بکنید به سایت، این 22 مورد رو مطالعه بکنید که البته تفسیر داره، تحلیل داره هر کدوم از این مواردی که برشمردن استاد. برنامه‌ها بارگذاری شده، حتما سر حوصله گوش کنید، قطعاً مفید و مؤثر هستش. این تجربه ای هست که ما در طول برنامه‌های مختلف کسب کردیم و بازخوردی که از شما شنوندهای بزرگوار گرفتیم. خب بریم اتاق فرمان، یه تلفن داریم به اتفاق بشنویم.
من 2 سال ازدواج کردم، بعد احساس میکنم بین من و شوهرم فقط 40% این کفیت وجود داره، یعنی 60% نیست. بعد خواستم ببینم که چجوری مثلا باید زندگیمون دوامش بیشتر بشه و اینا.
خب خیلی متشکرم از شما خواهر گرامی که تماس گرفتید و سوالاتون رو مطرح کردید. استاد در خدمت شما هستیم، ولی حالا این درصدگیری توی زندگی چجوری میشه حاصل بشه برای خود من الان سوال شد واقعیتش.
بله، بله، گاهی اوقات حالا ممکنه یه کیل و میزانی رو برخی با ذهنیت خودشون دارن، مثلا خوشیای زندگیشون، مشکلاتشون، اختلافاتشون رو ارزیابی میکنن، مثلا میگه 40-50% مثل زندگی ما خوبه، 50-60% هم خوب نیست، بله زد من کفیت نداریم.
استاد ببخشید، این کفیت الان میشه بعد از ازدواج ما بیان میشه بپردازیم؟
دقیقا میخواستم در پاسخ این خواهر بزرگوارم همین نکته رو من اشاره بکنم. بله. که ببینین کفیت هنگام انتخاب همسر محقق میشه، مثلا ملاک های مثلا حالا مثلا تفاوت سنی، خب یه کفیته، تحصیلات یه کفیته، اینها بخشیش رو میشه وقتی ورود به زندگی کردیم ارتقا بدیم، بخشم نه دیگه، دست نخورده باقی میمونه. مثلا ما میگیم کفیت و هوشی بعد از اینکه افراد ازدواج کردن، دیگه شما نمیتونید هوش افراد رو بالا پایین بکنی، این هوش تو سن 15-16 سالگی تقریبا دیگه بسته میشه، نمیشه دیگه خیلی ارتقاش داد. پس این خود موضوعات کفیت هم میتونه به دو دسته تقسیم بشه، یک دسته ثابت تغییر ناپذیره، یه بخشش نه، با یه سری متغیرها، با یه سری مهارت‌ها میتونیم اینها رو تقویتش بکنیم.
بله.
ولی نکته ای که مهمه اینه که ما اون نکاتی رو که در زندگیمون میتونیم تقویتش بکنیم چه چیزهایی است؟ من برخیش رو اشاره میکنم که روی اینها ما یه مقداری تمرکزمون رو بالا ببریم، اینا میتونه به ارتقای سطح خانواده کمک بکنه. اولین نکته اینه که حتما در یک مسیری خانواده رو قرار بدیم که بنیه های اعتقادی و دینیش تقویت بشه، یعنی این رو حتما به عنوان یک، این خیلی به استحکام خانواده کمک میکنه و مهمم هست. یعنی گاهی اوقات چون وقتی که ببینین آدم دینداری هستین، مثلا به اصل گذشت، صبر، باور دارین تو زندگی، اینو چقدر میتونه تو زندگی راهگشا باشه. تا کسی که این اصول و قواعد دینی رو، این فرمایشات معصومین علیهم السلام رو باور نداره، خب اینها افرادی میشن که هی میخوان اون ملاک خوب شدن یا بد شدن زندگیشون رو فقط عقل خودشون و فکر خودشون قرار بدن، از اون عقول کل عالم امکان که وجود مبارک اهل بیت علیهم السلام استفاده نمی کنن. ولذا وقتی ما دینداری رو بنیه‌های اعتقادی رو در دستور کاری خانواده قرار میدیم که اینا رو تقویتش بکنیم، قطعا میتونیم اون خانواده رو ارتقاش بدیم. این یک نکته. دومی که باید روش توجه و تمرکز داشت کار بکنیم روی فضائل اخلاقی. یعنی ببینین، ممکنه من بگم که حالا شوهرم رو خیلی نمیتونم روش کار بکنم، ولی خودم رو که میتونم. به خود این 50% زندگیه. یعنی اگر من بیام روی فضائل اخلاقی خودم کار بکنم، قطعا زندگیم رو میتونم یه بخش ارتقا بدم، ولو طرف مقابل منم خیلی تغییری تو این زمینه ها نکنه. پس دوم بحث تقویت فضائل اخلاقی در زندگیه. اینها رو حتما روش کار بکنیم، حتما توی برنامه هامون داشته باشیم. آقایون و خانمایی که شنونده برنامه هستن، اینو به عنوان یه اصل بدونن. مثلا خوب بودن، مهربان بودن، خوش کلام بودن، بد دهن نبودن، اینا خوب فضائل اخلاقی دیگه. تمرین بکنیم، روش کار بکنیم، این میتونه اون رضایتمندی و سطح رضایتمندی رو در خانواده تقویت بکنه. سومین نکته ای که میتونه باز این سطح رضایتمندی رو در خانواده بالا ببره، بحث اینه که هر کدوم ماها جایگاهی که درش قرار داریم رو خوب ازش پاسداری بکنیم، از اون حریم خوب نگهداری بکنیم. یعنی اگر من مردم، به عنوان یک مرد عملکرد خوبی داشته باشم، خانوم اگر بالاخره خانوم خونه، به عنوان یک زن در جایگاه خوبی قرار بگیره. حالا ما نمیدونم توفیقی باشه یا نباشه که مثلا این سیر مباحث رو ادامه بدیم. اگر یه موقع انشالله این 30 نکته‌ای که گفتیم تمام شد، ممکنه که تو ذهنم طراحی کردم و البته رو کاغذم آوردم، اینا تقریبا جمع‌بندی شده و آماده‌ام شده، اینکه یه مقداری بریم به سمت وظایف اختصاصی زن و مرد. این 30 که داریم میگیم مشترک، یعنی هم زن باید رعایت بکنه هم مرد. یه جایی بریم به سمت اون اختصاصی ها. مثلا من مرد با چه ویژگی‌هایی رو تو خودم تقویت بکنم که کمک بکنه به استحکام خانواده. خانم چه ویژگی‌هایی رو به عنوان یک زن باید بهش کمک بکنه و تقویت بکنه که زندگی رو ارتقا بده. اینا رو هم تقریبا ما استخراجش کردیم، آماده شده. حتی مثلا خدا اگر کمکم بکنه، دوستان الان دارن دنبال میکنن بحث نشر و چاپش، یعنی در مرحله چاپ حتی کتاب هم الان اینها رسیده به این مرحله. اینجا هم قابل ارائه است که بیایم دربارش گفتگو بکنیم، صحبت بکنیم. و بیشتر اینه که ما دیدیم توی مشاوره یکی از بخش‌هایی که به زندگی‌های مشترک خیلی آسیب می‌زنه اینه که من نقش خودم رو تو زندگی خوب ایفا نمی‌کنم.
بله.
خب شاید جایز نباشه این مثال رو بزنم، ولی چون میگن در مثال مناقشه نیست، من میگم. ببین، در زندگی مثل یک فیلمه، حالا بلا تشبیه. حالا شما ببینید تو یک فیلم وقتی که هنرپیشه‌های مختلفی داره، اگر بخواد این فیلم اون هدف خودش رو دنبال بکنه، دقیقاً بعد هر هنرپیشه‌ای نقش خودش رو به خوبی چیکار بکنه، بازی بکنه، ایفا بکنه. اگر این کار رو نکنه، اصلا اون فیلم به انجام نمیرسه، به هدفش نمیرسه، قرقاتی میشه، داغون میشه. این مثلا بره دیالوگای طرف مقابل رو بگه، اون یکی دیالوگای این رو بیاد بگه، اون نقش او رو بازی کنه، این نقش این رو بازی بکنه. دقیقا زندگی هم همینه. یعنی اگر ما بخوایم به اون هدفش که کمال آرامش، نزدیک شدن به خدا، تربیت یک نسل خوب دست پیدا بکنیم، هر یک از زن و مرد باید حقیقتا نقش خودشون رو بازی بکنن. و این چیزی که متاسفانه امروز در سبک زندگی غربی داره ریشه زده میشه.
بله.
یعنی ببینید، شاید بزرگترین خطایی که امروز برخی حتی افراد در داخل کشور ما دارن بازی میکنن و این خطا رو مرتکب میشن، اینه که دنبال برابری جنسیتی هستن. این بزرگترین خطا. عدالت جنسیتی خیلی خوبه، باید اتفاقا ما دنبال او باشیم، ولی برابری جنسیتی که این زن بیا مثل مرد شو، همه رفتارت، کردارت، کارت، کلامت، شغلت، همه چیزاتون شبیه مردا باشه، خب قطعا لطمه میزنه. و من همیشه میگم مظلومم خانوما هستن. میدونیم چرا؟
بله.
چون به خانوما میگیم بیاین شبیه مرد هاشید، این شبه ها آخایی نمیگیم شما شبیه زن هاشید. خب ببینید، این نشون میده که اون وقت این نقش تک جنسیتی میشه جامعه. یعنی ما وقتی که برابری جنسیتی داشته باشیم، یعنی با یک جامعه تک جنسیتی مواجهیم، یعنی با یه مش مرد فقط مواجهیم. خب اون لطافته، اون خدمت شما عرض کنم که نقش هایی که هر کدوم بر اساس جنسیت خودشون باید ایفا بکنن، اینا به وادی فراموشی سپرده میشه.
بله.
و آسیب میبینه. پس اینم نکته سومی که این خواهر بزرگوار اون اگر میخواد زندگیشون ارتقا پیدا بکنه، به تعبیر خودشون کفیت بیشتر بشه، نقش خودشون رو بازی بکنن، از همسرشون بخوان که نقش خودش رو بازی بکنه. اینم نکته سوم. یه نکته چهارم و آخری رو هم عرض بکنم، اینم خیلی میتونه کمک بکنه به ارتقای یک خانواده، خصوصا خانواده بالاخره ترازی که ما دنبالشیم بر اساس آموزهای قرآنی و روایی ما بعد این شکل بگیره، با اینه که بدونیم زندگی مشترک همش هم این نیستش که بر وفق مراد ما باشه. قطعا به صورت طبیعی در یک زندگی مشترک مشکلاتی هم به وجود می آید.
قطعاً
این نباید ما رو ناامید بکنن. ببینین آدم های بازنده، می دونین توی زندگی کیا هستن؟ آدم های بازنده اون آدم های هستن که دائم ذهن و فکرشون درگیر مشکلات گذشته شونه، در حالی که زندگی رو حال و آینده می سازه. ما نمیگیم نباید نگاه به مشکلات داشت، باید نیم نگاهی داشت و حلش کرد و ازش عبور کرد.
نباید گیر کنیم تو گذشته.
این یه باطلاقه برای برخی مشکلات گذشتهشون. دائم تو این باطلاقه گیر کردن، نمیتونن خودشونو بزنن بیرون، رها بکنن و حرکت رو به جلو داشته باشن. و این بزرگترین اشتباه در زندگی. پس این زندگی های مشترک مشکلاتی داره، طبیعی هم هست. یعنی هیچ وقت ما نباید انتظار داشته باشیم زندگی زن و شوهر یک زندگی بدون مشکل خواهد بود.
بله.
قطعا مشکلاتی هست، ولی اون هنر حل مشکل را هم ما باید داشته باشیم که انشالله توی یکی از همین گزاره هایی که توی این 30 نکته‌ای که داریم، من یکی از بحثایم که میخوایم انجام بدیم همینه، اونجا نکاتی رو درباره این که چطور میتونیم از مشکلات توی زندگی مشترک عبور بکنیم، اینا رو حلش بکنیم، این بحرانها رو به نوعی ساماندهی بکنیم.
بله.
اونجا دربارش مفصل‌تر صحبت خواهیم.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات شما سترشون. اما بریم اتاق فرمان رو برگردیم، در خدمت شما باشیم.
زندگی قشنگه وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگه وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه، عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
خب دوستان عزیز شنونده، انشالله که هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید دلتون شاد باشه و لبتون خندون، انشالله که لحظات بر وفق مرادتون باشه و حاجت روا باشید. در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه پرسمان تربیتی خانواده و داریم راجع به موضوع تعامل زوجین در تربیت فرزندان صحبت میکنیم. استاد ترشیون زحمت کشیدن در بخش قبل پاسخ دادن به سوالات شما بزرگواران پیرامون این مسئله، اما راه‌های ارتباطی ما همچنان فعال هست، میتونید با ما در ارتباط باشید. اگر خواستید تماس بگیرید از طریق تلفن ها 329-10-551 و 329-10-552، تکرار میکنم 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک که ما هم 30553 هست که میتونید از این طریق در واقع نظر، پیشنهاد، انتقاد و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. خب قرار هست انشاءالله به یکی دیگه از سوالات شما بزرگواران پاسخ بدیم بعد از یک میان برنامه که پخش میشه.
پرسمان
رادیو معارف، لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات شما.
می‌خواستم بدونم که برای ازدواج استخاره می‌کنیم و اینا درسته؟ برای اینکه مثلا مشاوره که من تست شخصیت میدیم و اینا چطوریه؟
بله، خیلی متشکرم از شما خواهر گرامی. این حملات یکی از کارهایی که قبل از ازدواج باید اتفاق بیفته دیگه استاد، درسته؟ یعنی بیراه نیست این کار انجام دادنش.
بله، برای مشورت و اینا بعد
بله، در اصل واقعا بحث مشورت و اینا هم هست. در خدمت شما هستم. بله.
اگر اجازه بفرمایید من برای انتخاب همسر اولا به دو تا نکته اشاره بکنم. نکته اول اینه که آیا استخاره خوب است یا خیر؟ من اینو واگذار میکنم به باورها و اعتقادات و مخاطبینمون. ولی جالبه، ما مثلا در یک کتاب فقهی در حوزه خوانده میشه، کتاب لمعه بهش میگن، که
بله،
یکی از کتابهاش کتاب نکاح و ازدواجه. اونجا وقتی به بحث استخاره میرسه، استخاره رو اینگونه بیان میکنه، میگه استخاره در ازدواج بر اساس اون روایاتی که داریم به این معناست که شما دو رکعت نماز رو بخوانید، نمازتون که تمام شد سر به سجده بگذارید و خداوند متعال بخواهید که این ازدواجی رو که مقابل شما قرار داده اگر خیر است انجام شود، اگر نیست بالاخره یه جوری اون انفصاله درش اتفاق بیفته و شک نگیره. یعنی در از این رو به عنوان یک طلب خیر بیان میکنن، این نماز خوندنه، اون سجده، اون درخواست جانب خداوند متعال. اما اینکه آیا مثلا ما بریم به یک بزرگواری مراجعه بکنیم که مثلا قرآن رو باز بکنن، برای ما از قرآن استخاره بگیرن، من نمیخوام این رو هم منتفی بدونم، بگم لزوما نباید این باشه، اصلا این رو ما قبول نداریم. بالاخره اینم یک سنتی است که اتفاق داره میفته در جامعه ما، ولی بنده اعتقادم بر اینه که این مرحله اگر میخواد انجام بشه،
بله،
یک سری مراحلی رو جلوتر بریم. مثلا گاهی اوقات خب بنده چون طلبه هم هستم، گاهی اوقات به من مراجعه میکنم، میگن حاج آقا استخاره میگیرید؟ میگم برای چی میخواید؟ میگم میخوام یه خونه بخریم.
بله.
مثلا استخاره بگیریم خوبه یا نه؟ من اونجا معمولا توصیه میکنم، میگم بریم با اهل فنش مشورت بکنید. یعنی بالاخره اهل فن خبره تو این زمینه، دو نفر سه نفر رو ببینید، با اون صحبت بکنیم. اگر واقعا به نتیجه نرسید اون وقت مراجعه بکنید، استخاره بگیرید. ولی اینکه همین رفتیم مثلا یه ساختمون رو از دم در دیدیم، حالا بخریم یا نخریم بخوایم استخاره بگیریم، این شاید خیلی اتفاق خوبی نباشه برای این ام، و توصیه عمومی روایات ما هم بر این نیست. ولذا ما میبینیم که اهل بیت علیهم السلام سیدهشون این بودش که بهشون مراجعه میکردن، ازشون مشورت میگرفتن،
بله،
نکاتی رو میپرسیدن. و چقدر ما روایت هایی داریم که پرسش و پاسخیه، می اومدن سوال میکردن در یک موضوعی و اهل بیت علیهم السلام به اونها مشورت میدادن، توضیح میدادن، نکاتی رو بیان میکردن. پس تو امر ازدواج مشورت گرفتن ممکنه به عنوان یک امر مطلوب و پسندیده ای باشه. اما تو مشورت گرفتن ما دو نوع مشورت داریم، یه مشورت عمومیه، یه مشورت اختصاصی و خصوصی و خاص‌تره.
بله.
مشورت عمومی یعنی چی؟ گاهی اوقات ما اصلا با بزرگترها، الان یه خواستگار اومده خونمون، بالاخره یه گفتگویی شده، خانواده‌اش رو دیدیم، خودش رو دیدیم، بعد از جلسه خواستگاری یه مرتبه می‌گیم خب نظر بزرگترها چیه؟ شما چی دیدین؟ نکته مثبتی، منفی؟ اینا رو بیان بکن، یه گفتگوی جمعی تو این زمینه داشته باشن، مشورتی بگیرن.
بله.
این یک نکته. ولی یه موقعی هستن یه سری امور تخصصی تره، ما باید به اهل فنش مراجعه بکنیم. مثلا گفتن الان تشخیص شخصیت، کفیت شخصیتی بین این دختر و پسر آیا وجود دارد یا خیر. این بله، این قایقات نیازه که آدم به یک مشاوری با این ویژگی هایی که بنده عرض میکنم مراجعه بکنم. یک مشاور خدا ترس باشه، با تقوا باشه، چون خیلی کمک میکنه که آدم هر جوری به طرف مقابلش مشورت نده.
بله.
نکته دوم اینه که در اون رشته تخصصهای لازم علمی رو داشته باشه.
بله.
نکته سوم اینه که متعهد نسبت به کارش هم باشه، به کارش. چون که اینقدر برخی می‌بینیم به پول کارشون متعهدن، نه به کارشون، نه به اون شغلشون. ولی متعهد به شغلش و کارش هم باشه.